بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 23 ذوالجعد. مرحوم سید فرمودن که ما میتوانیم بین اجاره و بیع در یک عقد جمع کنیم، مثلا بگیم بعت هذا دار و آجرت هذا دکان به الف دینار، اونم بگه قبل که جمع کرده بین بیع و اجاره در یک عقد. گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول این بود که این جمع بین بیع و اجاره سه صورت رو داره. صورت اول این هستش که ما فقط در ابراز جمع کردیم، به الا دو تا انشاءه، مثل این که میگم قیمت این خانه 900 دینار، اجاره این مغازه 100 دینار، بعد در مقام انشاء بیع و انشاء اجاره با یک مبرز واحد استفاده میکنن، میگم به اتحاد دار و حاجر اتحاد دکان بکن. این رو بهش میگیم جمع در ابراز، یعنی مبرزش رو یک سیغه قرار میدیم، اما دوتا انشاء دوتا هم. صورت دوم این که ما زمینه میکنیم و در جمع میکنیم در یک انشاء، اما دو تا معامله تحلیل به دو تا عقد میشه، اما منحل به دو تا عقد میشه، اما در یک انشاء و یک عقد جمع میکنیم. میگم قیمت این مغازه اجارش 100 دینار، ثمن این خانه 900 دینار، بعد بهش میگم ملک تو هما به کلا، یعنی اون خانه و منفعت دکان رو تملیک میکنن به این من. این رو بهش میگن تجمیع در انشاء و تجمیع در عقد. یعنی ما در واقع این دوتا رو انشاء رو تجمیع کردیم در یک انشاء، تحلیل به دو منحل به دو انشاء و دو عقد میشه. این هم صورت دوم. این دو صورت رو قبلا خوندیم. در صورت دوم چرا اگر یکی رو فرض کرد نسبت به دیگری خیار تعرض صفقه میاد. صورت سوم که بحث امروز ما در اینجا دیگه منحل به دو انشاء و دو عقد نمیشه، بدون اینکه تعیین بکنه قیمت رو. میگه چیه؟ بدون اینکه تعیین قیمت بکنه میگه این منزل رو به تو میفروشم و این مغازه رو به تو اجاره میدم، مجموع این دو، یعنی مجموع منزل و منفعت دار رو محافظه میکنم به 1000 دینار، اما تعیین نمیکنه که چیه؟ تعیین نمیکنه چه مقدارش در مقابل منزل و چه مقدارش در مقابل دکان و اجرت دکان. مثل این که ما گاهی دو جنس متفاوت رو یک جا میفروشیم، مثلا یک کتاب کفایه داریم و یک عبا، میگیم ما این دو رو هم میفروشیم به چقدر؟ به 50,000 تومان، بدون این که معین کنیم چه مقدارش در مقابل عباس و چه مقدارش در مقابل کتابه. اشکال نداره، میگم این کتاب کفایه رو با این عبا میفروشم به 50,000 تومان. فی صفقت واحد فی عقد واحد. این هم صورت سوم. مراد مرحوم سید این صورت سومه. خب پس مراد سید صورت اول و صورت دوم نیست، مراد سید صورت سومه. در صورت اول و دوم قیمت هر کدوم معین شده، اما در صورت سوم مجموعاً معامله کرده، قیمت معین نیست. میگه این خانه رو میفروشم و این دکان رو اجاره میدم در مقابل 1000 دینار، اما نگفته از این 1000 دینارش چقدرش در مقابل خانه، چقدرش در مقابل دکان و اصلا تو ذهنش هم این نبوده، میخواد دوتایی رو با هم معاوضه میکنه به این مبلغ. مثل این که من کتاب کفایه و یک عباره به شما میفروشم به 50,000 تومان بدون این که معین کنم این 50 تومان چقدرش در ازای عباس و چقدرش در ازای کفایه است. خب این صورت سوم درسته یا درستی نیست؟ بر این صورت سوم یک اشکال مطرح شده و اون اشکال چیه؟ و اون اشکال اینه که ما منظر معاوضه کردیم، مقاصر اجاره دادیم بدون اینکه عوض رو معین کنیم. این میشه قرار و جهالت. خونه رو به چند فروختیم معین نیست، مغازه به چند فروختیم اجاره دادیم معین نیست. لازم میاد که ثمن خانه و اجرت مغازه مجهول باشه. این میشه عقد قراری، معاوضه و معامله قراری و معامله که عوض معین نباشه، معلوم نباشه، باطله. این اشکالیست که مطرح شد. از این اشکال دو تا جواب داده شد، یکی جواب سید، یکی جواب دیگر. جواب سید چیه؟ جواب سید اینه که نه معینه. چطور معینه؟ سید گفته نسبت گیری میکنیم. مثلا اگر خانه رو فروخته و مغازه رو اجاره داده معن به 1,000 دینار، ببینیم در قیمت سوقیه نسبت بین اجرت و بین ثمن خانه، بین این دو تا اجرت مغازه و ثمن خانه چه نسبتی رو داره. مثلا قیمت این خانه 9 برابر چیه؟ قیمت سوقیه اجرت دکانه. اینجا هم میگیم 9,000 دینار برای خانه است و 1,000 دینار بابت اجرت مغازه است. معین شد. پس در واقع خانه رو من خریدم به چقدر؟ به 900 دینار. و مغازه رو اجاره کردم به چقدر؟ به 100 دینار. پس بنابراین در ما نحنفی اجرت معین 100 دیناره، ثمن معین 900 دیناره. این جوابیست که مرحوم سید داده.
شاید تو معامله ازمونتر بوده باشه.
خب
صد دینار کلن دوتا تمجید
گفتیم که نسبت سنجی میکنیم، نگفتیم که در قیمت سوقیش 100 دینار و 900 دیناره. گفتیم در قیمت سوقیه قیمت ثمن خانه 9 برابر اجرت چیه؟ مغازه است. امکان داره در خارج مثلا چیه؟ این دوتا رو هم رفته 500 دینار باشه، یا این دوتا رو هم رفته 2,000 دینار قیمت سوقیش باشه، اما نسبتش 9:1. اینجا 9:1ش میکنیم، میگیم 900 دینار ثمن خانه است و 100 دینار اجرت دکان است. این رو مرحوم سید فرموده. اشکالی که مرحوم سید بر سید هست، این نسبت سنجی رو بر چه اساس انجام میدی؟ صرف این که قیمت سوقی این چنینه، نمیشه که بگیم ثمن این خانه 900 دیناره. شاید اگر میخواست این محاضره به اجاره بده به مبلغ کمتر یا بیشتری اجاره میداد. اون مجموعه رو حساب کرده، گفت آقا من مجموع ثمن و اجرت رو 1,000 دینار میخوام، بدون اینکه در ذهن خودش یا در بین بای و مشتری تعیینی در کار باشه. گفت من این مقدار رو من میخوام. چرا میگین ثمن خانه شده 900 دینار؟ این رو از کجا تحلیل میکنید؟ این عرفی نیست که بگید ثمن خانه شده 900 دینار. شاید ثمن خانه قول شما 9 برابر باشه، اما مهم اینه که در مقابل مجموع این مقدار محافظ صورت گرفته. در واقع عوض این خانه چقدر بوده؟ شما باید بگیم عرفن عوض این خانه میشه 900 دینار، عرفن اجرت این مغازه میشه 100 دینار. فرضاً کنیم ما از شما قبول کنیم که عرفن اجرت دکان میشه 100 دینار و عرفن ثمن خانه میشه 900 دینار. این در صورت این جواب درسته که جواب دومی که بعد خواهیم گفت ناتمام باشه، جواب بعدی تمام هستش و با تمامیت جواب بعدی نوبت به این جواب سید نمیرسه. چرا قیمت سوقیه تعارف خارجیه؟ بلکه وقتی که نسبت سنجی کردیم دیدیم یک به نوه. ایشون میخواد بگه عرفن، میگیم اگر از بپرسیم با عرف این خانه رو چند خریده، میگن 900 دینار خریده. واگذار نکرده، تعیین قیمت کرده. سید میگه اگر فرض کنیم در همین مثال شما بگیم، همین مثال عبا و کفایه رو دقت کنیم، اگر ما عبا و کفایه رو بریم بخریم 50,000 تومن، از ما بپرسن این عبا رو شما چند خریدیم، ما چقدر میگیم بابت این عبا پول دادیم، نسبت سنجی میکنیم. میبینیم آقا نسبت کفایه و عبا در قیمت سوقی 1:4. از من بپرسن خب این عبا رو چند خریدیم، میگن 40 تومن خریدم. بپرسن این کفایه رو چند خریدیم، میگن 10,000 تومن خریدم. با این که چیه؟ با این که من برای مجموع 50 تومن دادم، اما عرفن میگن این عبا پای تو 40 تومن در آمد. با این که در قیمت سوقیه این عبا 80 تومنه و این کفایه 20 تومنه که نسبتش 1:4.
نسبت
چرا؟ اما ببینیم لازم یا لازم نیست. سید میگه پس بنابراین در ناحیه بیع و اجاره قراری نیست. چرا؟ چون من در واقع این خانه رو خریدم به 900 دینار و اون رو خریدم به چقدر؟ به 100 دینار. این جوابیست که برمیزه دیم بزه.
بعد فرمود که تو ذهن فروش کرده و اجاره در به چیزی نیست، خبیل خودش یه حساب کتابایی میکنه که میگه 50 تومن.
نه، الان 50 تومن نیاز داره، میدونه که هر کدوم زیر قیمت 50 تومنه، میگه با هم میفروشم به 50,000 تومن. شاید خودشم اصلا ندونه که چه نسبتی رو با هم داره. بله؟
اشکال
اورفین آمدنش
میاد بعدی؟
نه، این اشکالی که جوابی که بعد میگیم احتیاجی به این جواب نیست. چی رو قبول کردیم؟ بله، این رو عرفی بودنش رو قبول کردیم، منتها نیازی به این جواب نیست. این جوابی است که مرحوم سید داده. یه جواب دومی داده شده و اون جواب اینه که اصلا لازم نیست که عوض معین باشه، یعنی عوض یعنی ثمن این خانه و اجرت این دکان لازم نیست معین باشه. چرا؟ چون به جهتی که قرار و جهالت دلیلش یه سیره است. مراد از سیره که وقتی میگیم عوض این باید معین باشه، یعنی عوض و معوض باید معین باشه، نه اجزاء معوض. دقت کردیم؟ نه اجزاء معوض، اون لازم نیست معین باشه. من وقتی میخوام این عبا و کتاب کفایه رو بفروشم، عوض باید معین باشه، اما لازم نیست که بدانم چه مبلغ از این پول در مقابل عواز و چه مقدارش در مقابل چه کتاب کفایه است. میگم آقا من این دو رو میفروشم به 50,000 تومن و اصلا معین نیست که این 50 تومن چقدرش در مقابل عواز و چه مقدارش در مقابل چیه در مقابل کتاب کفایه است. در زیره دلیل عدم قرار و جهالت دلیل سیره است. در سیره فقط باید عوض معین باشه، لازم نیست که نسبت به اجزاء معوض و اجزاء مبیع معین باشه. بله من آقا این کتاب کفایه و این عوارم میفروشم به 50,000 تومان، اما چقدرش در مقابل این عواز لازم نیست بدانم. ولو عرفن چیه نسبت سنجی میشه؟ در ما نحنفی هم من در مقابل بیع این خانه و اجاره دکان 1,000 دینار عوض میدم، اما از این 1,000 دینار چقدرش در مقابل اجرته، چقدرش در عنوان ثمنه نامعینه. پس بنابراین نیازی به این فرمایش مرحوم سید نیست. همین که عوض مجموع معین باشه کافیه، ولو عوض ابعاد نامعلوم و نامعینه، چون دلیلش سیره هستش. پس این قسم سوم، این صورت سوم هم درسته، اجاره مشکلی نداره. این اجاره درسته، منتها چیزی که هستش لازم نیست که ما بدونیم چه مقدار از این عوض به ازای بیت و چه مقدارش به ازای دکانه، اجاره دکان. لازم نیست. نه مبنایی نیست. سیره این دلیل بر قرار که داریم این مقدار بیشتر دلیل نداره. حتی اگه دلیلش نه باشه، اونم نداره که ابعاد باید معین باشه، عوض باید معین باشه. اینم اگه روایت هم باشه همینه، فرق نمی کنه، اون هم باید عوض معین باشه. لازم نیست که عوض در مقابل ابعاد هم معین باشه.
سیره
عوض
و
معوض
رو
هم
میگه باید معین باشه،
سیره عوض
و
معوض
رو میگه معین باشه،
فقط
عوض رو میگه.
عوض و معوض، معوض عبارت از مجموع دار و دکان، یا به تعبیر دقیق در دار و منفعت دکان، این معوضه. عوض چیه؟ عبارت از 1,000 دینار.
در اختلاف
چیه؟ اختلاف چی؟ سر چی اختلاف بشه مثلا؟ خب اگر بخواد فرض کنه باید که از شرایط رو اگه از موارد حق فرض باید موجود باشه. نه فرض بگه مراد شما اینه. بعد این کفایه معیوب در میان، وقتی بیاد کفایه رو پس میده، دقت کردیم کفایه رو پس میده، اونجاست که نسبت سنجی میشه. چقدر از اون پول رو باید برگردونه به این شخص، باید به نسبه پرداخت کنه. مثلا اگر 1/4 باید 10,000 تومان بهش بده بابت کتاب کفایه، یا بگه این کتاب کفایه معیوبه. آره. اما در قبل دقت کردیم، در قبل دیگه نسبت سنجی نمیشه. مثلا میبینه کفایه 1/5 چیه؟ 1/5، 1/4 عواز، یعنی برش کفایه 10,000 تومان افتاده، اما قیمت سودش مثلا 5,000 تومانه. اینجا دیگه خیار قبل نداره. چرا؟ چون مجموع این دوتا به 50 تومان میارزه، مجموعش. خب پس بنابراین اگر مجموعش به 5 تومن میارزید میتونه بیاد این کنه، به 50 تومن میارزید دیگه اشاره خط نداره. اما اگر معیوب بود میاد پس میده و میخواد پولی که بگیره به نصف پس میگیره، 1/4 قیمت عبا که عبارت از 10,000 تومنه. این راجع به این مسئله. پس این معامله درسته و اون جوابی که مرحوم سید فرمودن بهش نیازی نیست، مگر اینکه در جایی مثل پای فصل و امثال این پیش بیاد. خب بعد سید در زید این مسئله فارد یک فرع دیگه این میشه، و اون فرع اینه که اگر وقتی که با هم معامله کرد دوتا معاذره، یک مال احکام خاصی رو داره. وقتی که یک احکام خاصی داره، اون احکام خاص ملاحظه میشه. توضیح و ساده. شما مثلا فرض کنید میخواد یک خانه ای رو معامله کنید و یک دینار هم دارید بخواید معامله بکنید. یک خانه دارید بخواید معامله کنید با دینار، و یک دینار هم دارید میخواید اون دینار رو با دینار معاوضه کنید. بعد چه کار میکنید؟ بعد این دوتا رو اون شخص میگید آقا من این خانه رو و این یک دینار رو به تو میفروشم به 10 دینار. پس یک خانه داره میخواد بفروشه، یک دینار داره اونم میخواد بفروشه. به شخص میگه آقا من این دیناری رو که دارم به اضافه این خانه ای رو که دارم به تو میفروشم به 10 دینار، اونم قبول میکنه. سید میفرماید در اینجا هر کدومی خودش رو داره. حکم خودش رو داره یعنی چی؟ دقت کنین، در دینار شما لازم نیست ثمن رو فی المجلس بدین. چرا؟ چون او در بیع صرفه که ثمن رو باید فی المجلس بدین. اما در فروش دینار کی صحیحه که ثمن رو فی المجلس بدین؟ در بیع خانه به دینار ربا اشکال نداره. خانه شما 5 دینار قیمتشه، بفروشید به بیشتر، به چند؟ به 10 دینار، به 20 دینار اشکال نداره. آدم چند برابر قیمت بفروشه بهش درست اشکالی هم نداره. خانه اینه که قیمتش 5 دیناره شما میتونید بفروشید به 10 دینار، 20 دینار یا بیشتر. اما 1 دینار رو چیه؟ دیگه نمیتونید بفروشید به 2 دینار یا 1.5 دینار. چرا؟ چون میشه بیع ربوی. بله؟
دینار به دینار ست.
حالا توضیح میدم اینا رو. اینا رو نمیتونید بفروشید. این پس بنابراین وقتی نسبت سنجی کردیم، یک خانه و یک دینار رو به 10 دینار فروختیم، اگر دیدیم ما به ازای این 1 دینار بیشتر از 1 دیناره یا کمتر از 1 دیناره، این میشه بیع ربوی. اگر در مجلس اون ثمن رو پرداخت نکردیم، اون معامله شما نسبت به اون 1 دینار باطله. چرا؟ چون در بیع صرف شرطش چیه؟ تقابضه. باید فعل مجلس قبض و احباس صورت بگیره. این عبارت سید را از رو بخونیم تا برسیم به خارج و شرحش. و یلحق کلا منهما حکمه، هر یک از این دو حکم خودش رو پیدا میکنه. فلو قال آجر تو که ها به دار، این خانه رو به تو فروخت به جاره دادم، و به تو که ها در دینار، و این دینار رو به تو فروختم، این خانه رو به تو اجاره دادم و این 1 دینار رو به تو فروختم، به چقدر مجموعا؟ به 10 دنانیر. فلا قده من قبض عوضینه به نسبت علت بی فل مجلس، هم اون 1 دینار رو باید تحویل بده و هم اون نسبتی رو که از ثمن از اون پول در مقابل این 1 دیناره که 1 دینار باشه اونم باید تسلیم کنه. و اذا کان ما فی مقابل دینار بعد ملاحظت نسبت عذیت من دیناره، دیدیم آقا نسبتش 1 به مثلا چقدره؟ 1 به 5. خب پس بنابراین من 1 دینار بیشتر از 1 دینار خریدم، یا نسبتش 1 به 10، 1 دینار کمتر از 1 دینار خریدم. بطره به نسبت ال که این معامله به نسبت به دینار باطله. این معنی سید بود. خب قبل از این که وارد شرح این مسئله بشیم ابتداعا چند تا اصطلاح رو معنا کنیم. یکی دیناره. مراد مرحوم از سید از دینار، دینار فعلی رایج نیست مثل دینار کشور عراق مثلا یا دینار بحرین یا دینار کویت، این مراد نیست. مراد دینار سکه طلا است. میدونیم که در سابق پولها از طلا بود و از نقره. به پول طلا میگفتن دینار، به پول نقره میگفتن درهم و ارزش اینها بر اساس وزنشون در واقع. دینار حدود 4.5 گرم بود، 1 درهم عبارت از 3.5 گرم، تقریبا عبارت از 3.5 گرم، حدود 3.5 گرم نقره بود، اون طلا بود. لذا بر اساس وزن بود. یعنی دینارها مثل سکه های امروز بود که اینها چیه؟ وزنش یکسان بود. اون تا امروز به دقت یک سانه، اون شد با یک کسر بسیار کوچکی اختلاف داشت، اما کمترین اختلاف ممکنی که میشد سر میکردن که چیه در یک وزن واحد، چون در واقع اون واحد پول مهم نبود، یک دینار در واقع اون وزنش بود، چون طلا بود، طلا به خاطر وزنشه، نقره به خاطر وزنشه. پس یکی این که این سید در این مثال دینار که میگه مرادش سکه طلا است، نه این دینار امروزی که اسم است برای یک واحد پول در بعضی از کشورهای عربی. خب این یه نقطه. نقطه دوم بیع صرف. بیع صرف چیه؟ بیع طلا یا نقره است به طلا یا نقره. 4 صورت پیدا میکنه: بیع الذهب بالذهب، بیع الذهب بالفضه، بیع الفضه بالفضه و بیع الفضه بالذهب. این مراد از بیع صرفه که مبیع ما یا ذهب است یا فضه، سمن ما یا ذهب است یا فضه. 2 ضرب در 2 میشه چی؟ 4 صورت. اینه بهش میگن اصطلاحا بیع صرف. در بیع صرف شرط صحتش چیه؟ شرط صحتش تعاوض فی المفسه. قبل از اینکه بایع و مشتری افتراق پیدا کنن باید مبیع و سمن عوض و معوض تعاوض بشه، قبض و اقباض بشه. مبیع به قبض مشتری برسه و سمن به قبض بایع برسه. لذا اگر یکی به قبض رسید دیگری به قبض نرسید یا هر دو به قبض نرسید، این معامله، این بیع باطله. تعاوض شرط صحته. هم مبیع باید قبض بشه به قبض مشتری برسه و هم سمن باید به قبض بایع برسه. این هم یه اصطلاح. اصطلاح دوم بیع ربوی هستش. ما 2 تا ربا داریم، یک ربای قرضی داریم، یک ربای معاوضی داریم. ربای قرضی اینه که شما در مقام قرض مقرض شرط زیاده بکنه، بگه 1000 دینار به شما قرض میدم به شرط این که 10% به من سود بدی، 10% به من اضافه بدی، یا بگه به شرط این که 50 دینار اضافه به من بدی. اینه بهش میگن چی؟ قرض ربوی. قرض ربوی اینه که مقرض نسبت به مقترض شرط زیاده میکنه. خب اما در ربا معاوضی صحبت از قرض نیست، بین 2 تا ما معاوضه صورت میگیره. این دو تا مالی که معاوضه صورت میگیره گاهی وقتا اختلاف در جنس دارن. مثلا شما معاوضه میکنید کتاب رو با پول یا کتاب رو با پارچه یا پارچه رو با شکر. اگر اختلاف در جنس داشتن روای معاوضی صورت میگیرد. شما میتونید بین یک کتاب و بین پول معاوضه بکنید، هر مقدارم توش ربا باشه اشکال نداره، یعنی یک طرف زیاده باشه. یک کتابی که قیمتش 10,000 تومنه میفروشید به 100,000,000 تومن اشکال نداره، معامله درست، هیچ مشکلی نیست. با اینکه اختلاف قیمت خیلی زیاده بین عوض و معوض، معوض ارزشش 10,000 تومنه اما عوض ارزشش 100,000,000 تومنه. گرفت اینا هم جنس هستن، یعنی از جنس واحدی هستن. اگر از جنس واحدی بودن دقت کنید گرفت در مقام معامله به صورت مکیل و موزون فروخته میشه، یعنی کیف میشه یا وزن میشه یا به تعبیر دیگر موزونه، چون گفتن مکیلم به موزون برمیگرده، در واقع به وزن میفروشن. مثل چی؟ برنج. مثل چی؟ مثل گندم. مثل چی؟ مثل خرما. همیشه برنج رو وقتی میخوان معامله کنن با وزن معامله میکنن. مثلا یک کیلو برنج رو معامله میکنن به چقدر؟ به یه مبلغی. یک کیلو گندم رو، اینا بهش میگن موزون، یا بعضیش مکیل و موزونه. در سابق بعضی از اشیا مکیل بود، مثل روغن. روغن رو کیل میکردن، مثل شیر، مثل خود نفت. اینا به صورت مکیل معامله میشود. در همه معاملات میاد که اولا عوض و معوض یک جنس باشن و دوباره معاملشون بر اساس چی باشه؟ کیل یا وزن باشه. بله در صلح هم میاد. لذا بهش میگن ربا بیعی نمیگن، بهش میگن ربا معاوضی. اما یه دفعه نه به عدد معامله میشه. مثل کتاب، تا حالا دیدیم که مثلا کسی کتاب رو به وزن بفروشه، مثلا یک کیلو کتاب به من بدی، نه کتاب میشه به عدد معامله میشه. دو نفر کتاب خونه دارن، یک کسی 100 جلد کتاب داره، یک کسی هم 1,000 جلد کتاب داره. منطقه 100 جلد کتاب، کتاب های حسابیه. پس میگه بیا این کتاب خونمونو با هم معاوضه کنیم، این 100 جلد رو به تو میدن در ازای اون 1,000 جلد قبول میکنه. ولی اینجا عددش بیشتره، تعدادش بیشتره، در اینجا این معامله اشکال نداره، چون این وقت کتاب رو بر اساس وزن چیه یا حجم معامله نمیکنه. و لاغت که حالا ما نشنیدیم این معامله درسته. اما برنج چیه؟ بر اساس وزن. اگر یک کسی بگه این کیسه برنجی که 10 کیلوه با اون 20 کیلو برنج شما معاوضه میکنن، با اینکه قیمت هر کشی یکیه، این برنج اعلا کیلوی 1,000 تومنه اون برنج ادنا کیلوی 500 تومنه، این معامله چیه؟ در نزد فقها حرام است و باطل. هم حرام است و هم باطل، ولو قیمتش یکیه. قیمت 10 کیلو برنج مساوی باشی با اون 20 کیلو برنج، این جایز نیست، یعنی باطل است و حرام. این اصطلاحات رو ما توضیح دادیم. قرض ربوی صحیح هست و حرام، اما بیع ربوی، معاوضه ربوی حرام است و باطل. خب حالا این اصطلاحاتی که توضیح دادیم در مثال ما نحنفی جمع کرده بین اجاره یک دکان یک منزل و فروش یک دینار طلا. دینار طلا هم حکم بیع صرف رو داره. چرا؟ چون این دینار رو به دینار معامله کرد. و هم حکم ربا رو داره. چرا؟ چون پول دینار معاملش بر اساس وزن نه بر اساس عدد. لذا گفت این خانه رو به تو اجاره میدم و این یک دینار رو به تو میفروشن مجموعاً به 10 دینار. مرحوم سید میفرماید ما باید چکار کنیم نسبت به اون یک دینار؟ هم احکام شرط رو رعایت کنیم، هم احکام ربای معاوضی رو رعایت کنیم. چطوری رعایت میشه؟ اول نسبت سنجی میکنیم. در اینجا وقتی که نسبت سنجی کردیم، اگر دیدیم قیمت یک دینار شد در ازای یک دینار ربا نیست و اون یک دینار رو اون پول رو باید تحویلم بده، یعنی چقدر باید تحویل بده؟ باید 10 دینار بده. چون اگر 9 دینار بده معناش اینه که از این یک دینار 9 دهمش پرداخت کرده، از عوضش شده 1 دهمش پرداخت نکرده. در بیع سر به همون مقداری که پرداخت میشه به همون نسبت درسته، و اون نسبتی که پرداخت نمیشه چیه؟ باطله. یعنی این دینار 9 دهمش منتقل میشه، 1 دهمش منتقل نمیشه. پس نسبت به اجاره منزل در اجاره منزل به اثر نیست، ربای معاوضی نیست. چرا؟ چون منفعت رو دقت کنیم، منفعت خانه رو بر اساس وزن یا کل معاوضه نمی کنن. لذا شما میتونید منفعت یک خانه رو که قیمتش 1 دیناره معاوضه کنید به چی؟ به 1000 دینار. یا منفعت یک خانه یک ساله رو معاوضه کنید با منفعت یک خانه مشابه به 100 سال. اشکال نداره. میگه این خانه رو اجاره میدم به شما، اجرتش چی؟ منفعت اون خانه شما، اما منفعت یک ساله این خانه رو معاوضه میکنم با منفعت 100 ساله اون خانه. اشکال نداره. این فرمایش مرحوم سید هنوز تمام نشده ولی کلامه تتمه با اون مسئله وارد شرحش نشده. فقط خواستم کلام سید رو توضیح. الحمدلله آدم آدمی.